ما را گوش فرا دادید از یکایک شما سپاس گذاریم و امیدوارم که در جلسه آینده بیشتر درباره خود داستان لیلی و مجنون و شرح ابیات آن بتوانیم با یکدیگر سخن بگوییم.
به پایان این برنامه رسیدیم. شب شما بخیر. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، با یادآوری این نکته که از همین الان میتونید تماس بگیرید درباره چهارباغ و خوندن اشعار زیبا، ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید در این بخش با عنوان 30 مجموعه از گروه تاریخ و اندیشه و موضوع اون تاریخ به روایت مجموعه داران.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کند، تاریخ به روایت مجموعه داران در 30 مجموعه.
سلام، اینجا 30 مجموعه و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، تاریخی و هنری علاقه‌مندین، این دقایق پیش رو را با ما همراهی کنید لطفا.
مجموعه ای از فرهنگ در 30 مجموعه.
و اما مهمان این هفته 30 مجموعه، در خدمت آقای مهندس رضا سمایی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت سلام. آقای سمایی، خیلی مقدم عرض میکنم جناب سمایی. خیلی ممنون که به برنامه ما تشریف آوردید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مجموعه داران، هنرمندان عزیز و شنوندگان رادیو.
بسیار عالی. خب ما دوست داریم با شما از زبان خودتون بیشتر آشنا بشیم، خودتون رو بیشتر معرفی کنید.
من رضا سمایی هستم، متولد 1351 در شهر ری. اصالتاً از چند صد سال قبل ما در شهر ری به اصطلاح هستیم و اجداد من شهر ری هستن، اما از تقریباً 600 سال به اونور به اصطلاح سمت شیراز از پدری و از مادری دامغان به اصطلاح اصالت بنده میرسه.
پس همشهری هم هستیم، شیرازی هستیم.
خواهش میکنم. بله.
خب چه تحصیلاتی داشتید؟ کجا زندگی
من کردید؟ من از کنم خدمتون که هنر خوندم در به واسطه این که خب در شهر ری متولد شدم. ما در جنوب شهر تهران بزرگ شدیم و از کنم خدمتون که پدر من ژاندارم بود، نظامی بود در ژاندارمری، به سلامت سالهاست که بازنشست شده و از کنم خدمتون که در مثلا منطقه شهر ری و منطقه جنوب شهر تهران من بزرگ شدم. و
خب شغلتون چی هست؟
من الان در حوزه طراحی هنری برای فضاهای گردشگری و توریستی فعالیت میکنم و به تخصصی در حوزه نورپردازی هنری.
پس بیشتر کارتون هنر و دکوراسیون هست.
بله 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 بله.
بسیار عالی.
30 مجموعه، دریچه‌ای به سوی مجموعه های این مرز و بوم.
جناب سمایی، چطور شد که شما در واقع با مجموعه داری آشنا شدید؟ چه انگیزه ای دارید؟
خدمتون، من این سوال شما دو قسمت شد در طول زندگی این جانب. یکی اولا که خب دوران کودکی بود که من خیلی علاقه داشتم به اشیایی که کاربرد چنگانه داشت. مثلا یادم هست این موضوع شاید برای 6 سالگیم بود که به آهن ربا و وسیله هایی که جذب این قطعه میشن خیلی علاقه من، حتی تو خاکا این آهن ربا رو امتحان میکردم که ببینم آیا تو خاک هم یه همچین اتفاق میفته. اشیایی که جنبه کاربردی داشت برای من خیلی جذاب بود،
بیشتر کنجکاو بودم.
بله کنجکاو بودم و عرض کنم خدمتتون که هنوز من کیف کوچیک مادرم که باهاش بازی میکرد که منجق دوزی هست و یه کار هنری به حساب میاد و نگهداری کردم. خیلی برام جالب بود که این چجوری به اصطلاح بافته میشه، دوخته میشه و تکه هایی که شبیه این کیف بود من برای خودم جمع آوری کردم و اینها رو هم از وسیله بازی من بود، هم به عنوان یه چیزی که فکر میکردم که خیلی قشنگ و زیبا هست مورد توجه من قرار گرفت، تا اینکه یک روزی من خودکارهای و مدادهایی که در دوران دبستان و دبیرستان با اون برخورد میکردم خیلی برای من جذاب بود و این خودکارها که استفاده میشد و اینا رو نگهداری میکردم و عرض کنم با توجه به پدرم هم که به اصطلاح نظامی بود و معمولا خودکار همراهش بود، این خودکارها با توجه به این صحبت من مربوط به 40 سال قبل هست، این خودکارها بر من خودکار به اصطلاح چیز زیبا و قشنگی بود. کم کم این خودکارها جمع شد، بعدها من تمر رو البته به صورت خیلی خیلی محدود به اصطلاح جمع آوری کردم و سکه. این حضور داشت به صورت های متفرقه. بعدها هم که وارد کسب و کار شدم در حوزه نورپردازی و دکوراسیون، مطبوعات و کاتالوگ ها مورد توجه من قرار گرفت. اینها بود تا حدود شاید 10 سال پیش که من با دوستانی که در حوزه مجموعه داری هست آشنا شدم و این وسیله های جمع آوری شده به صورت کالیبره در اومد، یعنی دیگه بحث تاریخ نگاری اون، سبک شناسی اون، موارد مختلف اون مورد توجه قرار گرفت. بعدها من که این وسیله هایی که به مدت مثلا 40 سال 35 سال جمع آوری شده بود و از کارتون در آوردم و شروع کردم به مستند نگاری، دیدم که یه نسبت های خیلی غلیظی از کل این وسیله ها که جمع آوری شده وجود داره. متوجه شدم که اکثر این وسایل و مجموعه مربوط به 1960 و 1970. این ناخودآگاه این اتفاق افتاد. من اون موقع به اصطلاح روی این قسمت تمرکز نداشتم.
یعنی تا اون لحظه یه ذوق فردی بود که اینا رو جمع کردید، وسایل رو بعداً روش پژوهش کردید، فهمیدید که در یه مقطع تاریخی هست.
مجموعه هایی از فرهنگ در 30 مجموعه.
حالا کی وارد مجموعه داری حرفه‌ای شدید؟ و
من دقیقا اگر بخوام به اصطلاح دقیق صحبت کنم، از تأسیس انجمن مجموعه داران من وارد حرفه‌ای، به صورت حرفه‌ای البته، وارد بحث مجموعه داری شدم. یعنی تأسیس انجمن مجموعه داران شروع فعالیت حرفه‌ای این حقیر به حساب میاد.
بعد رو چه وسایلی متمرکز شدید اون موقع؟
ببینید بعد از این که من یه پالایشی کردم کل وسیله هایی که داشتم، و باز با تأکید میکنم که نکته خیلی جالبی که بعدن من روشم هنوزم روش بحث میکنم که تمامی این چند سال جمع‌آوری وسایل لیست یه شد و اینا اومد کنار، انگار که یک مثلا از فرض بر مثال سشوار و بعد از اینکه من شعارا رو توی این مدت جمع‌آوری هم آوردم که اینا رو تقسیم بندی کنم، مستندسازی کنم، برداری کنم، مثلا تمام توی اسکیس،
یا مثلا یعنی از لحاظ شکل و فرم و
بله
رنگ و اینها
بله بله
مثلا تو یک دسته قرار میگیره.
دقیقاً همینطور هست. بعدها ته مطالعاتی که من داشتم متوجه شدم که این سبک رترو هست. یه سبکی هست که در سالهای 1960-1970 به اوج خودش رسید و خیلی خانگی، تلویزیون ها، طراحی تلفن ها، طراحی سشوار ها، حتی در مطبوعات.
چه ویژگی داره این سبک رترو؟
این به واسطه اون مثلا عصر اتم و از کنم خدمتون که بعد از مثلا جنگ ویتنام این اتفاق افتاد و از کنم تحولات اجتماعی که در اروپا و کل جهان صورت گرفت، این حتی اتومبیل ها، اتومبیل هم در اون مقطع زمانی طراحیش بر این مبنا هست، تودوزی ها، طراحی لباس خانم ها، سیگار ها، بسته بندی ها، حتی کبریت ها.
عمدترین ویژگیش چی هست؟ این
رنگ به اصطلاح بسیار استفاده میشه از رنگ نارنجی بسیار کم رنگ، خدمتتون عارضم، فرم های به اصطلاح
دارای انحنا،
انحنا هست، البته اون مباحث معماری توش دخیل شده. حتی من در مجموعه خودم دارم مطبوعاتی که در همون مورد هست، معماری های اون زمانم سعی کردم که از این طراحی هنری یا از این سبک اقتباس کنن، حتی صندلی ها و مبلمان.
بسیار عالی. پس شما در واقع الان راه خودتون رو پیدا کردید. یعنی در واقع با استفاده از اشیایی که دارای یک فرم و یک طراحی خاص هستند و مربوط به یک دوره به اصطلاح تاریخی هستند.
زی مجموعه، دریچه‌ای به سوی مجموعه های این مرز و بوم.
همچنان در برنامه سی مجموعه هستیم در خدمت آقای مهندس رضا سمایی، برنامه رو ادامه میدیم. جناب سمایی، در این مسیر خب شما بسیار وقت صرف کردید، هزینه مادی بابت خرید این اشیا پرداخت کردید، آیا الان پشیمان نیستید که این هزینه ها رو کردید؟
خیر، یکی از دلبستگی های روزمرگی من همین اشیا هستن و عرض کنم خدمتون که حالا منهای این که خب من پژوهشگر هستم و کارهای مطالعاتی انجام میدم، واقعا یه علاقه مندی و یه دلبستگی ذهنی رو این اشیا مثلا دارن و من فکر میکنم که به یه شکلی انگار اینها فرزندان من هستن. یه ویژگی که مجموعه این حقیر داره نسبت به سایر مجموعه ها دیگر عزیزان این هست که دقیقا در یک سبک و یک دوره تاریخی این مجموعه ها جمع آوری شده. مثلا من اشیای قاجاریه یا صفویه ندارم، تمامی اشیای من پهلوی اول و پهلوی دوم هستن.
بسیار عالی. آقای سمایی، کسی هم در این مسیر به شما کمک کرد یا خیر؟
من میتونم از دوستان خودم نام ببرم که خیلی تو این قسمت کمک من کردن، حتی بسیارشون شیئی داشتن یا مجله‌ای داشتن یا کاتالوگی داشتن و من مهمانی که میرفتم اینا رو وقتی که میدیدن که من علاقه دارن اینا رو به من هدیه میدادن و مشوق اصلی من هم مادرم بود. مادرم با کمک هایی که در اختیار من قرار میداد و الان هم قرار میدهد از کنم خدمتون که مشوق اصلی من بود توی به اصطلاح جمع‌آوری این آثار هنری.
چقدر خوبه. به هر حال برعکس تمام مجموعه دارا که خانواده ها مخالف هستن، بالاخره شما یه مشوق هم داشتید در خانواده. به هر حال خدا حفظشون کنه.
سی
سی مجموعه، رادیو فرهنگ.
جناب سمایی، شما میتونید یک تعریف جامعی از مجموعه داری بکنید؟ اصلا مجموعه داری برای چیه؟ چه مزایایی داره؟
ببینید، مجموعه داری خب چند بخشه به نظر این حقیر. یک قسمتش بخش ذوق هنری است، یعنی اون خلاقیت‌های فردی، اون اتفاقات ذهنی، اون علاقمندی‌هایی که یک فرد نسبت به شیء یا حتی یک انسان بهش دست میده یا فرد به اصطلاح، اینها جزء مجموعه داری به حساب می آین. بعد از یه زمانی این اشیا، من هیچ موقع فکر نمی کردم من جزء مجموعه دار باشم یا مجموعه داری تو فضا ذهنی من. بعدها این تعریف کلکسیونرها و انجمنها، مجموعه دارها و غیره برای من تعریف شد. من به نظرم میرسه که این در حتی در انتها و امتداد فعالیت‌های ذهنی به حساب میاد، یعنی یک اتفاق روانشناسانه است. یعنی من خیلی روی این قسمتم سوال شما فکر کردم، نه الان، سالها ذهن خودم رو مشغول که چرا افراد یه همچین اتفاقاتی رو رقم میزنن، چرا خرید میکنن، چرا مثلا از بهترین زمانهای خودشون یا حد اکثر درآمدی که دارن اختصاص میدن برای خرید مثلا فلان کتاب، فلان شی. این به نظرم یک پدیده روانشناسانه است، اما از یک مقطع دیگه کاربرد اجتماعی پیدا میکنه، یعنی میشه جامعه شناسی اجتماعی. به نظرم میرسه اگر کوتاه بخوام عرض کنم، مجموعه داری یک پدیده روانشناسی اجتماعی است.
بسیار عالی.
مجموعه ای از فرهنگ در سی مجموعه.
به عنوان یه مجموعه داره که تجربه زیادی دارید، چه توصیه‌ای به مجموعه دارای کشور دارید؟
من اولین، با توجه به اینکه خود این حقیر با همکاری انجمن مجموعه داران چندین کارگاه آموزشی برگزار شده و برگزار تو در برنامه‌هاشون هم هست همچین کاری انجام بگیره، و با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از دوستان مجموعه دار و هنرمندان با این حقیر به اصطلاح به قول این دوست گرامیمون زلف گره زدن، چیزی که من الان میتونم کوتاه عرض کنم اینه که این مجموعه ها باید صحیح نگهداری بشن،
یعنی درست محافظت بشه.
دقیقا، نور، به ویژه نور، رطوبت، دما، چون اینا آثار تاریخی هست، آثار هنر، بستگی داره که اون تقسیمی هفتگانه که آثار کاغذی، آثار مثلا نقاشی، سفالینه ها، و هر صورت از کنم انبای مجموعه داران داریم، بنابراین اینها نیازمند نگهداری صحیح هستند و به اصطلاح آموزش خیلی کمک میکنه به این دوستان. حالا با توجه به اون فرایندشون هم حتی میتونن از شبکه‌های اینترنتی استفاده کنن که ببینن مثلا این نقاشی رو در چه معرض نوری میتوانن قرار بدن، دما چجوری باشه و غیره.
بسیار عالی. جناب سمایی، من یه سوال خصوصی هم از شما داشتم و اونم اینه که در آینده میخواید این مجموعه که جمع کردید کجا قرار بگیرن، چه استفاده‌ای بشن؟
خواهش می‌کنم. من الان در منزلم سعی کردم، یعنی چون دکور جدیدی زده شد در چند ماه گذشته، سعی کردم تعدادی از این آثار به اصطلاح مجموعه خودمو که جنبه دکوراتیو دارد، دقت بفرمایید، مثلا یه زمانی رادیو کاربرد داشته برای اینکه شما صدا رو بشنوید، رادیوهای قدیمی منظورم، اما امروز دیگه اون قابلیتشو ندارد تا حدود زیادی. البته من در بسیاری از خانه‌های هنرمندان دیدم که از رادیو قدیمی استفاده میکنن برای شنیدن صدای رادیو، صفحه گرام همینطور. در منزل منم هم همینطور سعی کردم اونهایی که جنبه دکوراتیو داشتن با توجه به آرشیو غنی من که چندین کارتون به اصطلاح می شود یه تعدادی رو به معرض نمایش بذارم. جنبه دکوراتیو خیلی هم زیبا شده و خیلی زیبا شده منزل.
منظور من این هستش که کل این مجموعه علاوه بر استفاده شخصی در آینده دوست داری کجا قرار بگیره؟
اگر به نظر من میرسه، حالا یک آرزوی شخصی من هست، حتی روزها که قدم میزنم در خیابان مثلا ملک میبینم، فضایی رو میبینم، اگر یه فضایی باشه بزرگ، این آثار موزه‌ای هست، یعنی آثاری هست که باید به معرض نمایش به صورت گذاشته بشه، حالا چه جنبه نمایشی اون چه از نظر پژوهشی اون. آرزو که میشود گفت واره اگر یک فضای بزرگی باشه که این تبدیل به یک موزه استانداردی باشه که این افراد بتونن مورد استفاده قرار بگیرن، بسیار شایسته خواهد.
پس آرزو داری که اینا در یک مکانی به عنوان موزه قرار بگیرن؟
بله بله.
خب جناب در آخر برنامه هستیم، آیا صحبتی دارید که
خدمتتون عارضم که
خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. من چیزی که روش تمرکز الان گرفتم و اتفاقا دوستانی انجمن مجموعه دارانم حضور دارن، بسیار دارن همکاری میکنن، کارگاه های آموزشی است یا دوره های آموزشی، البته چند تا شما تونستیم برگزار کنیم. اینه که داریم برنامه‌ریزی میکنم برای سال جدید که در حوزه دکوراسیون های هنری، فضاهای شهری و نسبت هایی که در حوزه گردشگری میتونه مثلا در یک شهر، در یک سال، یک منظر، لندسکپ و غیره، کارگاه های آموزشی تعریف بشه که من دارم این کار انجام میدم و اینو به صورت اجرایی در بیاد و ما در خدمت عزیزان باشیم.
بسیار ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید و خیلی من تشکر میکنم از شما که حضور پیدا کردید.
من در اینجا تشکر صمیمانه خودم رو از جناب آقای مهندس لطفی، انجمن مجموعه داران ایران، همچنین دوستانی که در رادیو فرهنگ هستن و این فرصت رو و این ایده رو ایجاد کردن که حالا یه قسمتی از هنرمندانی که کمتر شناخته شده هستن که منظورم مجموعه داران هست رو معرفی بکنم. من سپاسگزارم و تشکر دارم.
تشکر میکنم. خیلی ممنون.
فرهنگ و تاریخ هر کشوری رو مجموعه داران حفظ میکنن. ما در سی مجموعه سعی میکنیم تا تاریخ و فرهنگ و هنر ایران را ثبت کنیم. من منوچهر لطفی به همراه شهره احمدوند تهیه کننده تا سی مجموعه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. Thank you.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ
ترندم دیدن موقع نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد، من از دست تو در عالم نهم رو، ولی کن چون تو در عالم نباشد. تنم دیدن مهم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد، من از دست تو در عالم نهم رو، ولی کن چون تو در عالم نباشد. تو با ناز به صد راز کنی اندر سرم صد قصه آغاز، کنی اندر سرم صد قصه آغاز. من آن مرغ من آن باز کنم، من در هوایت بال و پرواز کنم، من در هوایت بال و پرواز. سفر مندیم از این دشت، زمستون باز توی این خونه برگشت، بیا تا قطعویم برایت که دارم جدایی دیر بگذشت. بیا بار سفر بندیم از این دشت، زمستون باز توی این خونه برگشت، تا قصه ها گویان برایت